بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الجلسات الدرسية كتاب شريف الحديث حضرت امام الحديث السادس ششمین حدیث از چهل حدیث موضوع اون در خصوص محبت دنیاست که این محبت تقسیم میشه به دو قسم محبت ممدوح و محبت مذموم و هر دوی اینها در روایات وارد شده و مرحوم امام هم به هر دو اشاره فرمودن و ولی بیشتر راجع به دنیای مذموم و علائقی که برای انسان پیش میاد و مانع میشه از این که یک شخص سالک الله پیشرفت معنوی داشته باشه، این علاقه دنیوی او را کند میکنه در این راه. اگر اهل عمل و اهل تهذیب باشه، اگر که اهل تهذیب نباشه، محبت دنیا کلن شخص رو زمینگیر میکنه. در حدیث ششم از این کتاب چهل حدیث روایتی را از کتاب شریف شیخ کلینی، ظاهراً بیشتر روایات را از موسوعه کافی نقل میکنن، بسند المتصل الى محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان و عبدالعزیز العبدی عن عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از امام ششم رئیس مذهب امام صادق علیه السلام وارد شده: من اصبح و امسا و دنیا اکبر همه، جعل الله الفقر بین عینیه و شتت امره و لم ینل من الدنیا الا ما قسم یا قسم له. و من اصبح و امسا و الاخرت اکبر همه جعل الله الغنا فی قلبه و جمع له امره. ابن ابی یعفور از اصحاب امام از مولایش نقل میکنه امام صادق که ایشون فرمودن کسی که صبح و شب کنه و هم غمش بیشتر مربوط به امور دنیا باشه، یعنی سرش که از خواب برمیداره سراغ کارهای دنیا میره، شبم همینطور. حالا بعضی ها که شب بیداری هم میکشن برای همین امور دنیا. امسا هم معنیش این نیست که تا صبح بیدار باشه، یه مقدار از شب را هم که بیدار باشه این هم مسرع میگن براش. ولی خوب بعضیا اونقدر توکلشون بالاست که اگر سر کسب و کارم میرن، عمده اعتقاد و عمده توجه و توسل و توکل بر خداست و این کسب و کارم یه وسیله میدونن. حتی اگر مأمور به کسب و کار نبودیم چه بسا بعضیا نمیرفتن، ولی چون دنیا دار اسباب و مسببات، ما در دنیای زندگی میکنیم که بالاخره تو این دنیا صنعت هست، خرید و فروش هست، همین طعام و نانی هم که میخوام تهیه کنیم تو این دنیا به حسب ظاهر خوب باید کشاورزی باشه، کارهایی بشه، گندمی بیرون بیاد و همینطور آرد بشه، خمیر بشه، نان زده بشه. ما که تو آخرت زندگی نمی کنیم، تو این دنیا هست. خب تا دنیا دنیا هم بوده اسباب و مسببات بوده، یعنی امور بودی که میخواسته اینجوری باشه، یعنی اینطور نبوده که مثلا یه جایی باشیم که فقط از غیب رزق و روزی برای ما بیاد. البته بعضی هستن که رزق و روزیشون از غیب میاد. خب راجع به حضرت مریم آیات قرآنی هست، حالا چرا سراغ اونا بریم؟ هم دنیای فعلی ما هستن بعضی ها، ما خبر داریم دیگه. استاد ما مرحوم آقای حداد یکی از کرامتاشون همین بود که گاهی با اراده‌ای که میکردن یک دفعه میدیدی که براشون آماده میشود. یه وقتی من عرض کردم این مسجد سید در اصفهان، ساختمان این مسجد از غیب بوده. کارگرای مسجد که می آمدن پیش مرحوم شفتی دست میکرد زیر دشک و خب مزد این کارگرا رو میداد. این که بخواد شخصی به این مرحله برسه که دعاش در زمینه هایی که مطلوب هست مستجاب بشه، این رو داریم. ولی اون چه متعارف و متداول هست همون است که ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. امور دنیا باید با سبب و مسبب باشه، یعنی کسی بره کار کنه، صنعتی ببره بیاله، همینطور که بوده سنت دنیا بر همین اجرا میشه. امده این که انسان دست درازی به کسب حرام نکنه، به محرمات نکنه و واجبات مالیش را ادا کنه و بتوانه بر رزق حلال تکیه کنه. حالا اینجا عرفا میگن که این شخص کاسب که اهل سلوک و اهل تهذیب هست و میره دنبال کار و کسب و پول درآوری و اینها، این از باب این که مأمور هست میره این کار رو میکنه، یعنی چون گفتن به چون در مسائل شرعی احکام هست که کسی که زن میگیره بچه دار میشه باید بره دنبال کسب و کار، نفقه به عهده این زوج هست که باید انجام بده. از باب این که مأموریت هست که طرف میره دنبال کسب و کار و سلوکش رو هم حفظ میکنه، اون مبانیش حفظ میکنه، یعنی این هم میشه یک دستور سلوکی براش وقتی میخواد بره دنبال کسب و کار. این مانع از اون توکل قلبی اونیست، یعنی هر چی رو تو این دنیا میبینه از طرف خدا میبینه. خب این که صبح پا میشه دنبال کار، اگر خدا بهش نفسی نده، جونی نده، خب بعضا تو خواب مردن رفتن دیگه. ما هر نفس نیاز داریم به این که او به ما مدد بده، جان بده که بتونیم کارامون انجام بدیم. بنابراین نمیتونیم اینا رو از هم جدا کنیم، رزق غیبی رو از رزق ظاهری و دنیوی. رزق غیبی رو امیده، رزقیت از طرف اوست. رزقهای مادی و دنیوی هم باز شما وقتی ریشه یابی میکنی میبینی که بازم از جانب اوست. حالا اون که اهل معرفت فرق نمیذاره، اون اهل توحیده، او همه اسباب رو از جانب او میبینه. کی خلق کرده اسباب رو؟ مسبب الاسباب کیه؟ اگر ما بخوایم فقط عرض کنم توجهات خودمون رو اسباب ببریم، اون یک کفر دیگه. چه فرقی میکنه که من فقط به این اسباب ظاهری ما توجه کنیم، اون دست غیب الهی رو در این امور نبینیم و اسناد ندیم این اسباب رو به اون مسبب؟ خب وقتی اسناد ندیم سبب رو از مسبب جدا کنیم چی میشه؟ ولذا مسبب الاسباب اوست. حالا بعضی ها با خودشون دعا میکنن، میگن خدای با ما یه چشمی بده سوراخ کن، چشم معرفتی که همش ما به این اسباب ظاهری توجه نکنیم، اینا ما رو مشغول نکنه. من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه، دنیای ظاهر عرض کنم تمام مدش به همین ظاهره و به اون دست الهی و اون عرض کنم که مسبب توجه نداره. خب این در واقع فرق گذاشته عالم اسباب رو از قدرت و عرض کنم تدبیر و مدیریت خداوند رو این امور. لذا خدا هم او رو واگذار به خودش میکنه. جعل الله الفقر بین عینه، همیشه تو حال فقر و فلاکت هست. و شدت امر او، همیشه فکرش پراکنده است و همیشه این در و اون در میزنه. در چه بسا عرض کنم به یک سرمایه‌ای که کفایت کننده باشه نرسه و همینطور سرگردان باشه در این که نمیتونه با این وضعیت که داره نمیتونه مخارج خودش در بیاره و مدیریت کنه، او رو واگذار میکنه به همین حالتهایی که بعضی ها مبتلا هستن بهش، چون به همین ظاهر توجه میکنن. اصلا یه روایتی هست که خداوند به دنیا میگه، به دنیا میگه ای دنیا، اینایی که صبح پا میشن تمام توجه و علاقهشون به این دنیا هست، شما اینا رو خستشون کن. بذار هی برن این در و اون در بدنن، قد تکیشون پراکنده، هیچ استقرار روحی ندارن. بعد فرموده است به دنیا برای اونهایی که دنبال دنیا خیلی پیگیری نمی کنن از دنیا. اگر هم حالا پیگیر میشن اعتقادشون به اونه، توجهشون به اونه، لذا گفتن که راحت داره که شما صبح زود پاشی بری بازار اولین مغازه خودت باز کنی درش. یعنی چی؟ که راحت داره باز بذاری یکی دیگه بره. این نشون میده که تو به این مغازه توکل داری نه به خدا. اینجاست که خیلی باید ما حواسمون جمع کنیم و تجربه شده اینه که خیلی دنبال دنیا نیستند و توکلشون به خدا هست. دیدیم که شما هم دیدید خیلی امورشون بهتر میگذره. بعد میفرماید که ولم ینل من الدنیا الا ما قسم له، مقسم در کاره، مقسم الارزاق در کاره. شما به خدا میگی یا خیر الرازقین، به خدا میگی یا رزاق، ای روزی دهنده. و اگر ما واقعا اعتقاد داریم که روزه های معنوی، روزه های مادی همه از جانب اوست، مقسمی در کار تقسیم کرده، شما چقدر داشته باشه، حسن آقا چقدر داشته باشه، اون یکی چقدر داشته باشه، اگه واقعا یه همچه اعتقادی در نفس انسان هست، دیگه اینقدر خودش خسته نمی کنه. و من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر و همیهی. اما اگر شما صبح و شبت راجع به آخرت باشه، امور اخروی باشه، آخرت یه معنی عامیه، نه اینکه حالا بمیریم و بریم تو برزخ و بریم تو قیامت و بریم کجا، نه عزیز من، آخرت در مقابل دنیا یعنی اون کارهای نتیجه دار، یعنی اون اموری که مطلوب خداست. همینجا هم اگر ما سیر معنوی کنیم، همینجا بهشت و جهنم رو نمیتونیم درست کنیم. من نمیخوام بگم ما بهشت و جهنم در آخرت نداریم، میخوام این عرض کنم که انسان میتونه آینده خودش را از وضعیت حاضر کشف کنه که چگونه از عقاید خودش، از رفتار خودش، از اعمال خودش میتونه متوجه بشه. لذا در این روایت امام صادق میفرمان جعل الله الغنا فی قلبه، اگر کسی توکلش به خدا باشه و هر کاری میکنه برای خدا و آخرت و معنویت، این خدا هم کمکش میکنه و چشم و دلش سیر میکنه چشم و دلش. بله اصلا سیر نمیشن، اونقدر طمع دنیا اونها رو گرفته، هی میخوان پول رو پول جمع کنن، مال رو مال جمع. اون وقت اهل خمس زکات هم که نیست، همینطور اونیا همه به زوبال میشه دیگه، این اموال باد کرده خیلی هستن، شما خبر نداری اینقدر پول دارن، اینقدر مال دارن. خب اینا همه به زوبال میشه، با اینکه خیلی هم پول و مال داره، ولی باز هم مثل فقرا همش تمن داره، همش میخواد این در اون در بزنه کار کنه، نه آسایشی داره، نه بزنه بچهش میرسه، نه به کارهای دینیش و مسئول دینیش میرسه. خب این چه زندگیه؟ اینجاست که عمده قنای قلبی است که انسان بتونه چشم دلش سیر کنه و دلش رو به خدا تکیه کنه تو امورش، که علی الله الغنا فی قلبه و جمع له امره. خداوند امور چنین شخصی رو جمع و جور میکنه، نمیذاره همطور مثل اون کسی که اهل دنیا فکرش پراکنده باشه و آسایش نداشته باشه. حالا راجع به مفاسد دنیا چند مورد رو حضرت امام اشاره کردن. مفسده محبت به دنیا، دنیایی که خالی از آخرته، دنیایی که همه توجه انسان، همه وقت انسان رو مشغول کرده، این میشه منشأ برای ارتکاب گناهان. دوم، در روایات هست که این کسانی که خیلی علقه دنیا تو دلشون هست، با غضب از دنیا میرن، یعنی اون نفس مطمئنه و اون اطمینان و اون حالتی که یک مؤمن داره که دلش به خدا بسته شده و توکلش به خداست، این همش تو همین حالتهای بالا پایین و پراکندگی و همیشه هم عصبانیه، میاد خونه از کارش همینجور، اینجا اونجا میره همینجور، مردنش هم همینجور، مردنش هم. حالا این تو روایت آمده که من عرض میکنم. سوم داره که محبت دنیا چه بسا انسان رو بکشه، اینم با تو روایت آمده، چند روایت هست میخونیم اگر وقت شد. میکشه انسان رو محبت دنیا رو، دیدید که بعضی خودکشی میکنن. خب آدمی که توکلش به خداست، اگر نون خشکم باشه، اگر هیچی هم نرسه برش، دست به حرام دراز نمیکنه، خودکشی نمیکنه، یه جنایت بزرگه خودکشی. ولی بعضی ها تا یه گرهی تو زندگیشون میفته، تا یه مشکلات اینا، و از اون طرف هم که یه ایمان حسابی درستی نداره که با این ایمان بتونه اون مشکلات دفع کنه، رفع کنه، درستش کنه، صاف و صوفش کنه، نداره. یا اگرم داره خیلی ضعیفه. خب اینه که این مشکل پیش میاد، تا مرز خودکشی هم میره. مورد چهارم این که با خوف از فراق اون که در دستش هست میمیره. عرض کنم که همین که آخر این یه مسئله پیدا کردن ماله، یه مسئله حفاظت اون ماله. چون ما یه جوری حالا این مالی رو که پیدا کردیم خواهی نگرش داره، دوز نزنه این مال رو، جایی نهندازی، اینا همه خب مشکلات این مال هست. این با این تعلقاتی که داره اگر نفس رو تهذیب نکنه، چه بسا در روایت هست که در اثر همین فراق این دنیایی که حالا شایدم قبلا داشته، الان دستش خالی شده، بهش فشار میاد. پنجم این که او رو از عبادات باز میداره، تکالیف شرعی، واجبات دینی، اگه خیلی غور کنه تو دنیا اینطور میشه. ششم این که من تعلق قلبه به دنیا، تعلق قلبه به ثلاث خصال، این هم آمده تو همین چهل حدیث آمده، که هر کس که قلبش به دنیا متعلق باشه که نتونه فقر را تحمل کنه، این به سه خصلت بد گرفتار میشه. همون لا یفنا، عملون لا یدرک، رجاون لا ینال. یکی این که در اثر محبت دنیا که حب دنیا رأس و کل خطیه، سرآمد همه خطا و گناه محبت دنیا. این شخص متعلق به دنیا گرفتار یک هم‌غمی میشه که این اصلا نمیتونه از این هم‌غم خلاص بشه. و دوم این که آرزوهای زیاد، خیلی بعض خیلی آرزوشون زیاده، آرزوهای زیادی که اصلا نمیشه اون رو محدود کرد و درک کرد و اینها. و بعد سومیش این که امیدهایی داره تو این دنیا که اصلا در حد این شخص نیست، در حد این شخص. مثلا دنبال یک موقعیت هایی هست، یک جاهایی، یک منصبی، یک مقامی، یک چیزی که اصلا مقدماتش درست نکرده، کاری نکرده، ولی این داره تو دل شب و روز میخواد، خواهش داره، خواسته نفسانیش داره، خواسته دنیویش داره. خب بنابراین این هم بهش نخواهد رسید. پس اندوه بی زوال، یکی آرزوی منقطع، دو تا امید بی نتیجه، سه تا اینها از بلاهای اون کسانی است که خود رو به محبت دنیا آلوده کردن. گفتیم که چند تا روایت رو حضرت امام در این پیرامون حدیث که اول ذکر آوردن، گفتیم که دنیا رو تقسیم به ممدوح و مذموم کردن. برای دنیای ممدوح این حدیث رو آوردن که از نهج البلاغه است: ان الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافيه لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها ودار موعظه لمن اتعظ بها. مسجد احباء الله و مصلى ملائکت الله و مهبت و وحی الله و متجر و اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه. خطبه طولانی است، این چند کلمه را حضرت امام آورده، که دنیا یک خانه است برای اونهایی که از این دنیا برداشت خوبی میتونن بکنن و صدق و صداقتشون از دست نمیدن و همچنین عافیت و سلامتی خود را هم رعایت میکنن و همچنین اگر بخوان که از این دنیا زاد و توشه برای آخرتشون بردارن، متوجهن که باید چیکار کنن و میتونن تو دنیا از حوادث دنیا عبرت بگیرن، موعظه بگیرن و تو این دنیا برای عبادت دنیا رو مسجد خود قرار میدن. اونایی که اهل الله هستن، اهل عشق خدا هستن، اونها به این دنیا این نظرشونه و همچنین این دنیا همون جاییه که ملائکه میان، ملائکه حاضر میشه، مخصوصا تو ماه رمضان ملائکه زیاد میان. الان خود شما ملائکه همراهته، تو همین مسجد ملائکه زیاده. ما باورمون ضعیفه، باید بریم باورمون رو درست کنیم. مگر تو قرآن نداره که شما دست راست یه ملک داری اعمال خوبت می نویسن، دست چپ ملکی داری اعمال بد رو می نویسن؟ یه روایت خوندم موقع خواب ملائکه مخصوص هستن برای حفظ انسان، اگر اون ملائکه نه هم شیاطین میان پاره پاره میکنن انسان رو. حالا اینها یه معانی داره و مسلم ملائکه این دنیا برای اینا محبت و اهل خوب همین وحیه های کتاب های آسمانی که آمده کجا آمده برای پیغمبر ها تورات و انجیل و زبور و چی و چی مثلا حضرت زهرا عرض کنم که قرآن همه اینها وحیه الهی تو همین دنیا بوده و متجر و اولیاء الله اصلا بستان خدا میتونن توی این دنیا تجارت کنن چیزهای خوبی میتونن پیدا کنن توی این دنیا اکتسب و فی رحمه مهربونی از همین دنیا ما میگیریم جنت رو از همین دنیا میگیریم ولنعم دار المتقین اینم تو قرآن ها ولنعم دار المتقین چه خوب است دنیایی که دار المتقین هست. خب اینها رو حضرت امام میفرماین. از اون طرف ما ذئبان ضاریان فی غنم لیس لها راع هادا فی اولها و هادا فی آخرها به اسرع فیها من حب المال و شرف فی دین المؤمن. کسانی که فقط دنبال مال درآوری هستن، دنبال ثروت و مال هستن، یا و شرف دنبال یک شرافت و شرافت نمعنوی ها، این شرافت یعنی یه موقعیت پیدا کنه، یه جایی منصبی پیدا کنه، اینها اگر تو دین یک فرد مؤمن باشه که همه قمش تو این مسائل باشه، این دینش در خطر قرار میگیره و مثل اون گرگی که میفته تو گله گوسفندا رو پاره پاره میکنه یا میخوره اینا. خب اینجوره محبت دنیا، عشق به دنیا اینجوری میکنه. مطالب دیگری هم هست، خب به همین مقدار اکتفا میکنیم و از خداوند میخواهیم که خداوند این تعلقات مانع از پیشرفت معنوی ما رو خداوند از ما بگیره، این تعلقات رو و این دنیای مذمومه‌ای که فرمودن که محبت دنیا سرآمده همه خطاها هست، این رو از ما بگیره. صفات رذیله که اون هم باز از همین محبت های دنیاوی هست. منشأ همه گناهان محبت دنیا. ما بتونیم واقعا دلمون رو، قلبمون رو از اغیار خالی کنیم، اغیار یکیش همین محبت های دنیاییست، اینها رو دلمون خالی کنیم، بخواهیم از خدا. تو مسجد خانه خدا نشستیم، من هم بعد از نماز در حال توجه و حضور هستیم. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تردنا الى سوء استنقذتنا منه ابدا. پروردگارا این شیعه سوریا، هم شیعه داریم هم سنی داریم، شیعیان نبل و زهرا هستن، اونجا من رفتم اونجا رو دیدم، بله اطراف حلب اونجا غیر از اون نبل و زهرا یه جای دیگه میگن فوعا، اونجا هم سادات در اونجا هستن، معروفه سادات. بعضی هاشون عرض کنم حوزه علمیه زینبیه در سوریه می آمدن درس میخونن، بعضی ها قم میان، بعضی ها نجف میرن، از همین شیعیان سوری که در سوریه هستن. تو خود دمشق هم شیعه داریم زیاد، توی عرض کنم زینبیه شیعه داریم ما. بله امیدواریم که هر چه زودتر این بلایی که گرفته، بلای گرفته است و ما همیشه معرض بلاها هستیم، امتحانات هستیم، انشاءالله بتونن مردم سوریا انشاءالله سربلند از این امتحانات بیرون بیان انشاءالله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على